از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بهمنه باستانی.
در حالی که عبدالرشید دوستم فرمانده نیروهای اتحاد شمال افغانستان میگوید مذاکرات بر سر تسلیم شهر قندوز در شمال افغانستان با طالبان ادامه دارد، امروز خبر رسید که جناحی دیگر از جبهه متحد مخالف طالبان به قندوز حمله کردند. شهر قندوز در شمال افغانستان یک هفته است که تحت مذاکره قرار دارد و نیروهای اتحاد شمال که قندوز را در محاصره گرفتند میگویند طالبان را واداشتند که این شهر را بدون خونریزی تحویل دهند و خود نیز به نیروهای اتحاد شمال تسلیم شوند. بنابر اظهارات فرماندهان اتحاد شمال افغانستان، در مذاکرات انجام شده قرار است تا پس فردا یک شنبه شهر تحویل داده شود، نیروهای طالبان تسلیم نیروهای اتحاد شمال شوند و افراد مسلح عرب، پاکستانی و چچن که از نیروهای اسامه بن لادن هستند در اردوگاهی تحت نظر ائتلاف ضد تروریسم نیروهای آمریکا و بریتانیا قرار گیرند تا این کشورها درباره نیروهای اسامه بن لادن تصمیم بگیرند. همزمان با این اظهارات خبر رسید که به فرمان یونس قانونی، وزیر کشور جبهه متحد مخالف طالبان، بخشی از نیروهای این جبهه به شهر قندوز حمله کردند. یونس قانونی روز گذشته نیز اظهار داشته بود که مذاکرات با طالبان به شکست انجامیده و اتحاد شمال راهی جز حمله به قندوز ندارد. منابع خبری پاکستان گزارش می‌دهند که ملا محمد عمر رهبر طالبان جانشینی برای خود برگزیده و خود پنهان شده است. بنابر این گزارش‌ها در جلسه‌ای که به ریاست ملا عمر و با حضور فرماندهان ارشد طالبان در قندهار برگزار شده، فرماندهی کل نیروهای طالبان به معاون ملا عمر ملا اختر عثمانی واگذار شده است. این تصمیم به دلایل امنیتی و برای فراهم آوردن امکان مخفی شدن ملا عمر در خارج از کشور، در خارج از شهر قندهار اتخاذ شده است. قندهار بعد از کابل دومین شهر بزرگ افغانستان، خاستگاه و محل فرماندهی کل طالبان تا 5 سال گذشته بوده و همچنان تا این لحظه در کنترل طالبان قرار دارد. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا از تهران به اسلام آباد رفت و با مقامات دولت پاکستان مذاکره کرد. آقای استرو در تهران با کمال خرازی وزیر خارجه و هادی خامنه ای رئیس کمیسیون ویژه مجلس در زمینه تحولات اخیر منطقه گفتگو کرده بود. در اسلام آباد وزیر خارجه بریتانیا به دنبال دیدار با رئیس جمهوری و وزیر خارجه پاکستان بر ضرورت تشکیل یک حکومت فراگیر از نمایندگان همه گروه‌های قومی افغانستان تاکید کرد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین با فرانسیس وندرل فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان دیدار کرد و از نقش او در پیشبرد برنامه برگزاری کنفرانس فراگیر بن تقدیر و عمل آورد. روز دوشنبه آینده قرار است کنفرانسی در برگیرنده نمایندگان گروه‌های قومی افغانستان در بن آلمان آغاز به کار کند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است که این کنفرانس که هیچ محدودیت زمانی نخواهد داشت، وظیفه تشکیل دولت انتقالی افغانستان را به عهده دارد. کنفرانس بن با فراخوان سازمان ملل و زیر نظر این سازمان تشکیل می‌شود. به گفته محمد خیرخواه سفیر دولت اسلامی افغانستان، دولت برکنار شده افغانستان در تهران، نماینده هیچ دولتی در کنفرانس بن حضور نخواهد داشت. دولت پاکستان با ابراز ناخرسندی از دعوت نشدن برخی گروه‌های قومی افغانستان به کنفرانس بن خواستار آن شد که در فهرست گروه‌های دعوت شده بازنگری به عمل آید. در اعتراضنامه دولت پاکستان نام گروه مشخصی قید نشده است. پاکستان که تا مقطع 7 اکتبر گذشته به حمله نظامی آمریکا و بریتانیا به افغانستان حامی مهم طالبان بوده است، طی ماه گذشته ضرورت حضور طالبان میانه رو در حکومت آینده افغانستان را مطرح کرده است. همزمان با این اعتراض دولت پاکستان، در تهران نیز حزب وحدت به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام کرد که از این حزب نیز برای شرکت در کنفرانس دعوت نشده است. گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان که بعد از تصرف کابل توسط طالبان در تهران به سر برده است، بارها با حمله نظامی آمریکا و بریتانیا به افغانستان مخالفت کرده و گفته است که آماده جنگیدن با نیروهای آمریکا و بریتانیا در کنار طالبان است. در تهران اکبر هاشمی رفسنجانی خطیب نماز جمعه امروز به آمریکا و بریتانیا هشدار داد که این کشورها اشتباه می‌کنند اگر در خیال اشغال دوباره افغانستانند. آقای رفسنجانی که قصد آمریکا و انگلیس را از عملیات نظامی در افغانستان، دستیابی به ذخایر دریای خزر و ایجاد ژاندارم جدید در منطقه توصیف کرد، با تأکید بر اینکه دوره به گفته او ناوگان استعماری گذشته است، اما به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار داد که خطر در کنار ماست و جمهوری اسلامی بیش از گذشته برای دفاع از خود نیاز به وحدت دارد. در مسکو در مذاکرات امروز جورج رابرتسون دبیرکل ناتو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ولادیمیر روشایلو رئیس شورای امنیت ملی روسیه بر گسترش همکاری روسیه با ناتو تاکید شد. روشایلو بدون اشاره مستقیم به عضویت روسیه در ناتو به دنبال دیدار با دبیرکل ناتو در مسکو گفت به زودی ترکیب 19 به اضافه 1 در ناتو به 20 رأی برابر تبدیل می شود، اما این به معنای همکاری نظامی روسیه با ناتو نیست. روز گذشته نیز در آستانه دیدار پوتین با جورج رابرتسون دبیرکل ناتو رئیس جمهوری روسیه تصریح کرد که روسیه خواهان عضویت در ناتو نیست، زیرا به گفته او روسیه کشوری است خودکفا و میتواند به تنهایی در صورت لزوم از خود دفاع کند، بنابراین نیازی به عضویت در ناتو ندارد. و در کولومبیا در اثر فروریزی یک معدن طلا 10 نفر زیر آوارها مدفون شدند. این معدن که به طور غیرقانونی ایجاد شده بود روز گذشته ناگهان فرو ریخت و تا این لحظه خبر از کشته شدن 28 نفر در اثر این حادثه به دست ما رسیده است. منابع پلیس کولومبیا میگویند همچنان 40 نفر دیگر زیر آوارها مدفون و مفقود الاثرند. کولومبیا از مراکز مهم فعالیت گسترده شبکه‌های قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و سنگ‌های قیمتی است.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدین. بخش بعدی خبر را حدود 53 دقیقه دیگر خواهیم شنید. در ایران، رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استان گلستان، نامزدهایی که به گفته اصلاح طلبان از هواداران آنان هستند، دور جدیدی از درگیری را میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پدید آورده است. مجلس در مصوبه‌ای خواستار اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و به گفته اصلاح طلبان قانونی کردن چگونگی نظارت شورای نگهبان شد. پس از رد مصوبه اولیه مجلس از سوی شورای نگهبان، مجلس روز چهارشنبه مجدداً با تغییراتی در این مصوبه آن را به شورای نگهبان ارجاع داد. اما شورای نگهبان دوباره این مصوبه را مغایر با قانون اساسی و شرع دانست و آن را رد کرد. مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه با پافشاری بر مصوبه خود از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست نظر خود را در این مورد ابراز کند. فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، به بررسی چشمانداز نتیجه این کشاکش پرداخته است.
آقای دکتر زیباکلام، مجلس شورای اسلامی در این هفته سه تبصره الحاقی به ماده 52 قانون انتخابات مجلس رو تصویب کرد که از سوی شورای نگهبان رد شد. اصلاح این تبصره هم پس از بازگشت از شورای نگهبان تأثیری نداشت و شورای نگهبان مجدداً مصوبه دوم مجلس رو هم رد کرد و مجلس روز پنجشنبه با پافشاری بر روی این مصوبه آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد. به نظر میرسه که مجلس شورای اسلامی مصمم هست که تمام کوشش خودش رو برای قانونی کردن این مصوبه به کار بگیره. شما شانس مجلس برای دستیابی به این هدف رو چگونه میبینید؟
به احتمال زیاد مجلس بعید به نظر میرسه که موفق بشه، به دلیل آنکه معمولا مجمع تشخیص مصلحت نظام در گذشته راه حل‌هایی رو که پیدا کردن در نهایت راه حل‌های بینابینی بوده، یعنی راه حل‌هایی بوده که چندان مورد موافقت مجلس نبوده. در این حال به هر حال سعی کردن که تا حدودی هم شورای نگهبان رو از اون موضع‌گیری سخت خودش تا حدودی به یه راه حل تعدیل شده پیدا بکنن. اما کل قضیه خیلی ساده برمیگرده به مسئله نظارت استصوابی. تعداد نمونه‌هایی که ظرف چند سال گذشته از نامزدهای ورود به مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شدن توسط شورای محترم نگهبان واقعا هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمیذاره که در بسیاری از موارد شورای نگهبان متاسفانه داره به خطی و به جناحی عمل میکنه.
آقای زیبا کلام، با توجه به مصوبه اولیه مجلس که پیشنهاد تشکیل یک شورای نظارت رو میکرد، تحلیلی هست که میگوید اصلاح طلبان امید به جلب نظر آقای رفسنجانی رو دارن. تا چقدر این تحلیل قابل قبول هست؟
شاید در پس ذهن اصلاح طلبان اینجور بوده، برای اینکه اصلاح طلبان متاسفانه تازه دارن متوجه میشن که نمیبایستی اون رفتار رو با آقای هاشمی رفسنجانی میکردن و تازه دارن متوجه میشن که از نفوذ و موضع‌گیری سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی به علاوه از سرشت معتدل و میانه‌روی ایشان میتونستن و میبایستی استفاده میکردن برای پیشبرد جنبش به اصلاح طلب. اما خود آقای هاشمی رفسنجانی هم من بعید به نظرم نیست که خود ایشون هم فی الواقع حاضر بشن که چنین سمتی و چنین رولی رو مجمع تشخیص مصلحت نظام به عهده بگیره، برای اینکه به سخن دیگر اصلاح طلبان الان دارن با آقای هاشمی رفسنجانی میگن که ما از پس شورای نگهبان بر نمیایم و میشه شما بیاید فی الواقع به ما کمک بکنید که شاید لااقل ما بتونیم برخی از نامزدهای اصلاح طلب رو از فیلتر شورای نگهبان عبور بدیم. نه به خاطر اینکه حالا آقای هاشمی رفسنجانی بخوان مقابله به مصر بکنن و یا از دوم خرداد اصلاح طلبان انتقام بگیرن، بلکه من فکر میکنم که این مسئولیت و نقشی رو که مجلس از مجلس تشخیص مصلحت نظام خواسته، این در حقیقت با اهداف و با اون چارچوبه‌ای که مجلس تشخیص مصلحت نظام به خاطرش به وجود اومده مقدار زیادی متفاوت خواهد بود.
شایع هست که در بین محافظه‌کاران هم اختلافهایی بروز کرده، با در نظر گرفتن این که جناح اقلیت مجلس هم مصوبه مجلس رو تأیید کرد، آیا میشه این تأیید جناح اقلیت از این مصوبه رو همین در نتیجه بروز اختلافات دانست؟
نمیشه گفت اختلاف. یک زمانی بود شورای نگهبان وقتی یک نامزدی رو رد صلاحیت میکرد، این نامزد بود که بعد میرفت و به فلواقع به نشون میداد به شورای نگهبان که آدم صالحی هستش. یعنی به عبارت دیگر در نظر افکار عمومی حقانیت به گونه بیچونه چرا با شورای نگهبان بود، اما از مصرد به صلاحیت ها خطی و جناحی شده، واقعا دیگه کار شورای نگهبان داره یه مقداری سخت میشه از باب این که وقتی شورای نگهبان رد صلاحیت میکنه، حتی اقلش این هستش که خیلی ها معتقدن که ای بسا این رد صلاحیت خطی و جناحی بوده باشه. بنابراین نمیشه بگیم که اختلاف، بلکه آنچه که به وجود آمده این هستش که نیروهایی و جریاناتی درون جبهه محافظه‌کار که قدری میانه روتر هستن، معتدل‌تر هستن، واقع بینانه‌تر هستن و اونها در حقیقت اینجوری باید بگیم که حتی اونها هم به تدریج دارن از رویه‌ای که شورای نگهبان داشته به تنگ آمدن و اونها هم حداقل از این بابت دارن خودشون رو همجهت و همسو با جناح اصلاح طلب می‌بینن.
با در نظر گرفتن اهمیت و پیامدهایی که میتونه احیاناً محدود کردن نظارت استصوابی شورای نگهبان به دنبال داشته باشه، چون در واقع اگر تو این زمینه مجلس موفق بشه یک گام مهمی برای محدودیت نظارت حالا به گفته اصلاح طلبان سلیقه‌ای شورای نگهبان میشه، اون وقت چه تأثیر کلی میتونه این گام در روند کلیه مجادلات سیاسی داشته باشه؟
به هر حال این یک نقطه عطفی خواهد بود، یک نقطه تحولی برای توسعه سیاسی و اصلاحات خواهد بود. اما اینکه آیا در حال حاضر و با شرایط موجود مجلس شورای اسلامی موفق بشه که این مانع نظارت استصوابی رو اصلاح بکنه، من خیلی بعید به نظرم میرسه که مجموعه تفرارایی نیروهای کشور به گونه‌ای هستش که من بعید به نظرم میرسه که در این دور یا در وضعیت موجود، در وضعیت فعلی، اصلاح طلبان بتونن موفق بشن و یک گام شورای نگهبان رو به عقب برانن. اما من هیچ تردیدی ندارم که نظارت استصوابی قطعا نمیتونه در آینده و نمیتونه در بلند مدت، در دراز مدت نمیتونه اینجوری که تا به امروز داره عمل میشه عمل بشه و همونطور که خدمت شما عرض کردم هر روز و هر دوره که میگذره مقاومت و مخالفت در قبال تصمیم‌گیری های شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت ها بیشتر و بیشتر میشه. از کردم در گذشته کسی اصلا اعتراض نمی کرد، همه حق رو به شورای نگهبان میدادن وقتی این نفر رد صلاحیت میشد، اما به ظرف 10 سال گذشته باید بگیم که درست به عکس شده و امروز وقتی نفر شورای نگهبان یک نفر رو رد میکنه، این شورای نگهبان هستش که باید از عمل خودش دفاع بکنه و نه اون نامزد رد صلاحیت شده.
دکتر صادق زیبا کلام و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در گفتگو با فریدون زرنگار از رادیو آزادی. وزیر خارجه بریتانیا در دو روز گذشته در دیدارهای خود با مقامهای ایرانی، پاکستانی و نیز وزیر امور خارجه دولت اسلامی افغانستان بر لزوم تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان تاکید کرد. جک استرو با اشاره به تشکیل اجلاس گروه‌های افغان در آلمان ابراز امیدواری کرد که این اجلاس بتواند گامی اساسی در راه تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان بردارد. وزیر امور خارجه پاکستان نیز پس از دیدار خود با جک استرو گفت همه گروه‌ها و شخصیت‌های افغان که مایلند در چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل در آینده سیاسی کشور خود نقش بیافرینند، باید برای تشکیل دولتی فراگیر مورد مشورت قرار گیرند. کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران نیز روز پنجشنبه پس از دیدار با آقای استرو مسئله تشکیل شورای اجرایی موقت متشکل از نمایندگان اقوام به تناسب جمعیت را مورد تاکید قرار داد و گفت تسریع در تشکیل این شورا منجر به اداره امور به دست مردم افغانستان خواهد شد. همکارمان جمشید زند در گفتگویی با دکتر پیروز مجتهدزاده کارشناس امور بین الملل به بررسی مواضع ایران در حل بحران سیاسی افغانستان پرداخته است.
آقای مجتهدزاده، پس از ملاقات‌های جک استرو وزیر خارجه بریتانیا با مقامات ایرانی و دکتر عبدالله وزیر امور خارجه اتحاد شمال، آقای خرازی مسئله تشکیل شورای اجرایی متشکل از نمایندگان اقوام به تناسب جمعیت رو مطرح کردند. شما طرح این مسئله از طرف ایران در آستانه برگزاری کنفرانس بن رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ما شاهد قضیه هستیم که ایران و پاکستان و دیگر همسایه های افغانستان از چند سال پیش سرگرم بحث در اطراف ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان بودند. تنها نیروی طالبان بود که حاضر نمیشد با بقیه در حکومت شرکت بکند. امروز صحبت از این است که تقریبا همگان با این بحث موافق هستند، ولی در چگونگی اجرای این بحث، در چگونگی پیاده کردن یک سیستم فراگیر با هم مشغول صحبت هستند و فکر میکنم که ایران هیچ وقت منکر موجودیت پشتون در افغانستان بوده باشد، یا این منکر این بوده باشد که پشتون حدود 40% جمعیت افغانستان را تشکیل میدهد و به همون اندازه در اون کشور حق دارد.
دولت ایران بارها بر این مسئله تأکید کرده بود که خواهان دولتی فراگیر هست. تنها نکته‌ای که به اون اشاره نشده بود و تأکید نشده بود میزان شرکت پشتون‌ها بود که 40% جمعیت افغانستان رو تشکیل میدن و ایران هم نفوذ چندانی در بین پشتون ها نداره.
البته منتها مسئله سر این هست که همطور که شما الان اشاره کردید، ایران همیشه حداقل در 5 سال اخیر به دنبال ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان بوده است و سعی میکرد که با کمک پاکستان شرایط پیش بیاورد که طالبان دیگر افغانها را هم بپذیرند و یک دولت مشترک ایجاد بکنند. خب این ما شاهد بودیم که این وضعیت به جایی نرسید و طالبان موافقت نکرد، ولی امروز که دست طالبان از قسمت اعظم افغانستان کوتاه شده است و از طرف دیگر هم جامعه بین المللی صحبت از ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان میکند و همینطور که اشاره کردید مقدماتی برای این زمینه فراهم شده است که در آلمان اولین مذاکرات شروع خواهد شد در این زمینه. خب تهران خودش را در شرایطی میبیند که برای عملی ساختن این فکر اولیه خودش وارد جزئیات بشود و پیشنهاداتی رو در جزئیات مطرح بکند که این کار عملی بشود. ولی من به نظرم می آید که مسئله افغانستان هنوز راه زیادی دارد که به اون مرحله برسد، یعنی هنوز مسئله اولیه افغانستان حل نشده است و اون هم این است که آیا پشتون حاضر هست با بقیه افغانستان در یک کشور زندگی بکند یا جهتگیری های اخیر طالبان صحبت‌های دیگری رو مطرح می‌کند و پیشنهاد دیگری رو مطرح می‌کند.
آقای مشتهی‌زاده، اگر این طرح یعنی تشکیل دولتی موقت متشکل از نمایندگان اقوام به تناسب جمعیت در کنفرانس بن مطرح بشه و با استقبال روبرو بشه، به نظر شما نقش و نفوذ ایران در حل بحران افغانستان چگونه خواهد بود؟
من گمان نمی کنم که نقش آینده ایران در مسائل افغانستان با نقشی که تا کنون این کشور داشته است در افغانستان تفاوت زیادی داشته باشد. من باید فکر میکنم که باید مسئله را به این صورت نگاه کرد که ایران در افغانستان به دنبال چه منافعی هست. منافع ایران در افغانستان در درجه اول حمایت از شیعه مذهبان یعنی هزاره ها و فارسی زبانان که شامل 60% جمعیت افغانستان می شود. بالای این مسئله ایران به دنبال تأمین امنیت در جناح شرقی خودش هست و مسائل حساسی مانند آب رود هیرمند و غیر ذلک. در این شرایط من فکر نمی کنم که با تغییراتی که در افغانستان حاصل بشود این منافع اولیه ایران، این دیدگاه های اولیه ایران دگرگون بشود. آنچه مسلم هست این است که وضع ایران مانند چند سال اخیر که طالبان در افغانستان حکومت می کردند نخواهد بود، برای اینکه در این دوران ایران هیچ گونه نفوذی رو نمی توانست اعمال بکند و مانند دوران قبل از روی کار آمدن طالبان هم نخواهد بود که در افغانستان نفوذ بسیار گسترده ای داشت، به دلیل اینکه حکومت مجاهدین افغانستان خیلی متمایل به تهران بود، البته بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا علاقه خودش رو در افغانستان از دست داده بود. من فکر میکنم که در آینده نفوذ ایران و علاقه ایران یک حالت متوسطی بین این دو حالتی گذشته پیدا خواهد کرد و اونم این هست که اگر دولتی فراگیر در افغانستان به وجود بیاید مسلماً منافع ایران تأمین خواهد شد، یعنی از شیعه مذهبان و فارسی زبانان حمایت خواهد شد و امنیت جناح شرقی ایران هم تأمین خواهد شد و ایران نفوذی در افغانستان خواهد داشت که هماهنگ و همسنگ خواهد بود با نفوذ دیگران مانند پاکستان و دیگر همسایگان افغانستان در اون کشور.
دکتر پیروز مجتهدزاده و آینده نقش ایران در افغانستان در گفتگویی با جمشید زند از رادیو آزادی. این موضوع که چه نیروها و گروه‌های سیاسی افغان در نخستین کنفرانس افغانستان در آلمان شرکت می‌کنند و آیا این کنفرانس می‌تواند در برگیرنده نظرات و خواست‌های همه گروه‌های افغان باشد، جدیدترین بحث روز محافل سیاسی است. فرید مزدک از آگاهان سیاسی مسائل افغانستان در گفتگو با گزارشگر ما شیرین فامیلی می‌گوید برنامه‌ها و پلتفرم‌های سیاسی که از سوی شرکت کنندگان در این کنفرانس ارائه می‌شود، اگر دموکراتیک و جامع باشد، می‌تواند بخش مهمی از نیروهایی را نیز که به دلایل مختلف در کنفرانس شرکت ندارند، به سوی خود جذب کند.
آقای مزدک، دو سه روز دیگه بیشتر به تشکیل کنفرانس افغانستان در آلمان نمونده، اما گفته میشه هنوز بر سر شرکت یا عدم شرکت برخی از گروه‌های سیاسی افغان اختلاف نظرهایی هست. در این مورد شما چی میدونید؟
خب در این مورد توضیحات مفصل از طریق رسانه‌های جمعی داده نشده که اصلا لیست دعوت کننده ها ارائه نشده، کیها من کیها نمن، جز همین چند مرکز کمی اکنون مطرح است، دولت رئیس جمهور ربانی نماینده هایش و نماینده های برخی از محلات مثل شرق افغانستان یا به اصطلاح پکتی های بزرگ یا مراکز مثل روم و قبرس که به گمان اغلب همین ها باید نماینده ها فرستن به این گرد همایی و روی مسئله امروز و آینده افغانستان بحث بکنن. اختلاف نظر مختلف است، ممکن ای که نزد یک گرده طور اختلاف وجود داشته باشه که نماینده های پرزیدنت ربانی به حیث نماینده های دولت میان یا چیزی به نام اتحاد شمال میان، ممکن یک اختلاف باشه، محل برگزاری یک اختلاف بوده که نماینده های دولت آقای ربانی موافق به تدویر کنفرانس در خارج افغانستان نبودن ولی دیگر طرفین موافق نبودن که در ساحه تحت کنترل اونها برن و کنفرانس برگزار شود. در حالت فکر میشه که اختلافات در این موارد باید بوده باشه. به حال خویش نوید چیز بدبینانه در رابطه با تدویر کنفرانس هنوز حس نمیشه. هیچ کس رد نکده که نمیایی. ممکن یک ده هنوز جواب نداده باشن که ما فکر میکنم به مورد تدویر کنفرانس میشه بیشتر خوشبین بود تا عدم تدویرش.
آقای مزدک، این کنفرانس به نظر شما تا چه حد میتونه در برگیرنده نیروهای سیاسی باشه و به عنوان گام اول برای تشکیل دولت انتقالی موفق بشه؟
در قدم اول خب ما فکر میکنم که همین خودش اهمیت داره که طرفین عمده مشکل افغانستان دارن به این نتیجه میرسن که با هم دور یک میز بشینن و دیالوگ کنن در رابطه با آینده افغانستان. این بسا از اهمیت بزرگ برخوردار است. و دیگه ای که چه ساحه در آینده بتانه کنفرانس، یعنی چه تعداد از نیروهای سیاسی مطرح در افغانستان در بر بگیری، بسته به نحوه کار کنفرانس آینده است که چقدر میتونه جریان فعالیت کنفرانس امید ایجاد کنه، مردم افغانستان امید ایجاد کنه، نیروهای واقعا موجود امروز واقعا موجود در جامعه افغانستان که موثر هستن اونا. هر به کنفرانس میتونه گام های اول موفق بگذاره، طرحهای قابل قبول بر همه مردم افغانستان، همه ملیت ها، همه اقوام، همه مناطق ارائه بکنه و در عین حال بر مردم افغانستان نوید صلح، ثبات و آرامش را بر امروز آینده افغانستان بتا دهی صورت. من فکر میکنم با مرور زمان گام های بعدی کنفرانس بتانه موفقانه تر، بهتر و خوبتر برگزار شود. بدان آینده سهمگیری نیروهای وسیع کنفرانس، خود فعالیت و نحوه کار کنفرانس باید تعیین بکنه.
بخش بزرگی از روشنفکران، سیاستمداران و فعالان سیاسی افغانستان که میتونن در آینده این کشور نقش ایفا کنن در گروه‌ها و سازمان‌های نظامی و سیاسی موجود متشکل نیستن و در خارج کشور تشکل‌های کوچکی خودشون رو دارن و یا منفرد هستن. آیا از اینها برای شرکت در کنفرانس دعوتی به عمل آمده یا نه؟
فکر میکنم که خب شاید هم دعوت در آغاز به عمل نامده باشه، ولی یک نکته دیگه که من میخواستم بگویم او ایست که اکثریت روشن فکر افغانستانی که در خارج مخصوص زندگی میکنن، اینا بنا و زنها عقاید و تفکر و اندیشه هایشان توسط همین نیروهای عمده درگیر به گونه انعکاس پیدا میکنه. من فکر میکنم اگر در آینده پلتفرم ها یا برنامه های از جانب این نیروها، هم از جانب دولت استاد ربانی، هم از جانب روم، هم از طرف دیگه محافل و علاقات مطرح ارائه شود، شاید یک بخش وسیع این روشن فکرها در درون همین پلتفرم ها در حقیقت پلتفرم و اندیشه خود پیدا کنند و معمول بگراین و بپیوندن و به این ترتیب ما از یک نوع تنوع و تعدد غیر ضرور نیروها و اندیشمندهای سیاسی افغانستان هم بتانیم جلوگیری بکنیم. در حالت ما فکر میکنم که اکثریت روشن فکر افغانستان، نیروهای روشن‌اندیش افغانستان و نه غزنها در این خطهای فکری مطرح میتونه خود پیدا کنن، به شرطی که صاحبای این خطهای فکری یک مقدار بتونن دید خود وسیع‌تر بسازن و شجاعانه او چیزهای اکتمالش فکر میکنن او رو مطرح کنن و به گوش جهانیان برسن.
آقای مزدک، گفته شده که در این اجلاس نمایندگانی از برخی کانونهای روشنفکری در اروپا و کانونهای در پاکستان شرکت خواهند داشت. فکر میکنید اینها چه کسانی هستند؟
در این مورد ما چیز روشن نشنیدیم. کانونهای بیشمار متعدد از افغانها در خارج ساخته شده و وجود داره که جریان بعدی رشد حوادث و وضع نشان خواهد داد که چقی کانونها میتونن جدی علاقمند بانند به شرکت در حل مشکلات افغانستان، چقیشان یکی دیگه متهم میشن و چقی کانونها میرن پشت سر پلتفرم ها و برنامه هایی که توسط نیروهای مهم مطرح در داخل افغانستان، حقیقت های مطرح و موجود در داخل افغانستان، این برنامه ها و پروگرام ها ارائه میشن.
فرید مزدک در گفتگوی با شیرین فامیلی درباره کنفرانس بن. درباره این کنفرانس گزارش دیگری هم خواهیم داشت که در ساعت دوم برنامه رادیو آزادی میشنویم. اما تا در دقایقی که تا ساعت دوم در پیش است به ترانه قدغن از شهریار قنبری گوش میکنیم.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. پش پش و نشوا قدغن، رخت سایه ها قدغن کسر بوته بی هوا به وقت رویا قدغن برای خواب اجازه اجازه بی اجازه برای خواب اجازه اجازه بی اجازه